سانتیگراد و آبی ترشمزه و تیره رنگ می باشد. بیکربنات، کلور، منیزیوم، سدیم و پتاسیم از ترکیبات مهم آن به شمار می روند. چشمه آب گرم ساریسو آب گرمی است با جریان دائمی ولی متغیر در فصل‌های مختلف سال که در مرکز شهر سرعین قرار دارد. ساری در زبان ترکی به معنای زرد و سو به معنای آب است و رسوبات املاح معدنی این چشمه سبب شده تا سنگ‌های اطراف آن زرد رنگ به نظر آید و آبی نیست که از لابلای سنگ‌های آن می‌جوشد زرد رنگ به نظر آید. چشمه آب گرم ساریسو آبی تقریباً زرد متمایل به سبز رنگ دارد که بودار و طعم دار است. ترکیبات موجود در این آب گرم شامل سلفات، بیکربنات، سدیم، پتاسیم و منیزیم است. دمای آب این چشمه در حدود 47 درجه سانتیگراد است و برای بهبود بیماری‌های چون دردهای عضلانی، مفصلی و روماتیسمی مفید است. بانوان می‌توانند شب‌ها از این آب گرم استفاده کنند. اینجا ایران است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
دوستان عزیز، فرصت برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر که باز هم درباره گردشگری درمانی طبیعی در ایران با شما صحبت می‌کنیم و سایر چشمه‌های آب گرم و آب معدنی استان اردبیل را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم، همه شما را به خداوند می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد.
قطره قطره بباره باران 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 بباره باران برای سبززاران، باران بباره باران برای سبززاران، گلهای تر بچینم رزم با پای جانان، گلهای تر بچینم رزم با پای جانان. باران 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 باران. تازه هوای گلش اشناف خانه زارم، من عاشق بهارم بشناف خانه زارم، دیدار روی گلها آرد به دل قرارم، دیدار روی گلها آرد به دل قرارم، دیدار روی گلها آرد به دل قرارم. باران 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 باران. عاشق زند رو بابه خوش می روم به خوابه، عاشق زند رو بابه خوش می روم به خوابه، اثر نوای دارش یا بر دلم جوابه، اثر نوای دارش یا بر دلم جوابه، اثر نوای دارش یا بر دلم جوابه. باران باران
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، من حسینیان در خدمت شما هستم با بخش دوم خبرها در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری. توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن مشروع خبرها. کشف مواد منفجره در فرودگاه کابل، سفر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان و افغانستان را به زمان دیگری موکول کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقامات امنیتی در افغانستان خاطر نشان کردند که این مواد منفجره از سالهای گذشته در اطراف فرودگاه باقی مانده است. و اما در پی وقوع انفجاری در شهر مزار شریف، 6 نفر از اعضای یک خانواده زخم برداشتند که در رابطه با همین گزارش از همکارم آقای کاظم حیدری میشنویم.
انفجار مواد منفجره جاسازی شده در یک موتر سواری در شهر مزار شریف باعث زخمی شدن 6 تن از اعضای یک خانواده شد. به گفته سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت بلخ، این انفجار حوالی ساعت 8 شب گذشته در مربوطات ناحیه چهارم شهر مزار شریف رخ داده است. عادل شاه عادل گفته است که انفجار صورت گرفتن ناشی از ماین مغناطیسی یا مواد منفجره جاسازی شده در یک موتر سواری شخصی بوده است. عادل افزوده انفجار زمانی صورت پذیرفته که مالک این موتر وسیله نقلیش را داخل گاراژ منزل مسکونیش نموده بود. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ تایید نموده که در اثر این انفجار 6 تن از اعضای این خانواده که همگی کودک بوده اند زخمی گردیده و جهت مداوا به بیمارستان شهر مزار شریف منتقل شده اند. گفته شده فردی که این انفجار در منزل مسکونیش رخ داده است از متنفذین و قریه‌دار محل می باشد. عادلین را هم تصریح نموده که هنوز معلوم نیست که مواد منفجره چگونه و از سوی چه فرد یا کسانی در موتر مذکور جاسازی گردیده بود. اما این که در رابطه با این انفجار پلیس کسی را دستگیر کرده است یا خیر، از سوی مقامات امنیتی ولایت بلخ چیزی گفته نشده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ گفته است که جزئیات بیشتر در پیوند به این رویداد را پس از تکمیل شدن تحقیقات پلیس با رسانه‌ها در جریان خواهند گذاشت. این در حالی است که روز گذشته جسد یک تن از کارمندان محلی سازمان جهانی غذا پس از چند روز مفقود شدن وی از مربوطات ولسوالی بلخ استان بلخ کشف گردید. پلیس بلخ قتل این کارمند یک نهاد بین المللی را در راستای قتل‌های زنجیره‌ای می‌داند که مدت است از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان در این کشور راه اندازی گردیده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف. موسیقی
و اما در پی زدخور در ولسوالی دیبالای ولایت ننگرهار هم یک پوسته امنیتی محلی سقوط کرد که مشروع خبر این گزارش را از زبان همکارم آقای آصف شنواری میشنویم. اگر ارتباط برقرار شده باشه سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شنواری، وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطوری که شما گفتین شب گذشته درگیری مسلحانه بین نیروهای اردوی محلی و طالبان مسلح در ولسوالی دیغبالای ولایت ننگرهار که در 40 کیلومتری جنوب شهر جلال آباد موقعیت دارد صورت گرفته که به گفته شاهدان عینی در این درگیری 4 نیروی اردوی محلی کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشته. شاهدان همچنان گفته است که اجساد 4 نیروی اردوی محلی بر خانواده هایشان در ولسوالی متذکره تسلیم داده شده و مجروحین برای تداوی به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال داده شده. همچنان یک منبع امنیتی در ولسوالی دیبالا که نخواست نامش گرفته شده گفت که در این رویداد 4 جسد طالبان نیز در محل درگیری باقی مانده است. اما اداره ولایتی ننگرهار تا به حال در این مورد ابراز نظر نکرده، طالبان همچنان در این مورد چیزی نگفته است. ولسوالی دیبالا یک زمان یکی از مراکز مستحکم گروه داعش در این ولایت بود که بعدن در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی این ولسوالی از وجود مخالفان پاکسازی شد، داعش پاکسازی شد و در حال حاضر مناطقی از رفته داعش و تصرف گروه طالبان در آمده است.
بله، پس جناب آقای شنواری هنوز از سوی مقامات امنیتی مرکز کدام عکس العمل و یا اقدامی صورت نگرفته؟
بله، تا به حال اداره ولایتی چیزی نگفته، اما گفتنی است که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار نیز شب گذشته درگیری صورت گرفته و تلفات با هر دو جانب وارد شده. اداره ولایتی ننگرهار گفته است که در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی حصارک غلجهی ولایت ننگرهار که در حال حاضر عملیاتی در آن ولسوالی ادامه دارد، دستکم 7 تن از طالبان مسلح کشته و مجروح شده.
تشکر میکنیم جناب آقای شنواری، ادامه خبرها رو پی میگیریم با شما دوستای شنونده. شنوندگان عزیز و ارجمند، توجه شما را جلب می‌کنم به ادامه خبرهای این ساعت. تجارت ترانزیتی از مرز غلامخان پس از تنش‌های مرزی و شیوع ویروس کرونا با حضور مسئولان دولت پاکستان و افغانستان از سر گرفته شد. در این مراسم که اقبال وزیر امور رفاهی و توانبخشی ایالت خیبر پختونخوا ملک شاه محمد وزیر حمل و نقل این ایالت، مقامات نظامی، بزرگان قبایل و جمعی از بازرگانان پاکستان و افغانستان حضور داشتن، این عمل صورت گرفت و اقبال وزیر در این مراسم نقش گذرگاه مرزی غلامخان را در گسترش مناسبات بازرگانی میان کشورهای آسیای مرکزی قابل توجه ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش، تجاری شدن مرز غلامخان فرصت‌های شغلی زیادی برای جوانان محلی فراهم کرده و سبب شکوفایی و پیشرفت مناطق مرزی پاکستان و افغانستان می‌شود. این در حالی است که تأمین امنیت کالاهای ترانزیتی از گذرگاه مرزی غلامخان در منطقه وزیرستان شمالی از مهمترین چالش‌های پیشروی دولت پاکستان است، چرا که این منطقه در گذشته مسیر تردد گروهک‌های تروریستی بوده و ارتش پاکستان برغم پاکسازی این مناطق همچنان در این منطقه با باقی ماندن تروریست‌ها درگیر است. شمار مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در افغانستان افزایش یافت. وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد با شناسایی 75 مبتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور به 57019 نفر رسید. در این مدت 5 تن دیگر از مبتلایان نیز جان باختند و تعداد قربانیان همگیری کووید 19 به 2521 تن افزایش یافت. وزارت بهداشت افغانستان همچنین دریافت حدود 1 میلیون دوز واکسن کرونا از هند و کوکس و واکسنیسون 65000 نفری از شهروندان این کشور را تایید کرده است. دو نماینده ارشد طالبان در شهرستان جغتو از توابع ولایت میدان ورده کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان با صدور اطلاعیه اعلام کرد در حملات نیروی هوایی ارتش این کشور به محل استقرار طالبان، مولوی حکمت الله سباون نماینده این گروه به همراه سید خان طارق معاون اطلاعاتی این گروه در شهرستان جغتو کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، 4 نفر دیگر از اعضای گروه طالبان نیز در این حملات کشته شدند. گفتنی است در حملات هوایی ارتش افغانستان همچنین تجهیزات نظامی گروه طالبان منهدم شد. این حملات و درگیری‌ها در حالی است که دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است به منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه شرکت کنند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تا وقتی آمریکا تمام تحریم‌های خودش را لغو نکرده و به برجام برنگشته باشد، هیچ یک از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه در حوزه غنی‌سازی نه متوقف می‌شود و نه حتی روند کاهشی پیدا می‌کند. سید عباس عراقچی با بیان اینکه غنی‌سازی 20% با سرعت در حال پیشروی است افزود این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که توافقی به دست بیاید و بر اساس آن آمریکا تمامی تحریم‌ها را بردارد، همانطور که بارها ذکر شده در یک مرحله همه تحریم‌ها باید برداشته شود. و همچنین با اشاره به اینکه گفتگوی ایران با اروپایی‌ها، روسیه و چین ادامه دارد گفت، اینکه بعضاً گفته می‌شود این گفتگوها با اروپا است و اروپایی‌ها هم از آن سو به آمریکا صحبت می‌کنند صحیح نیست. عراقچی افزود تیم مذاکره کننده ایرانی با مجموعه کشورهای عضو فعلی برجام، یعنی 3 کشور اروپایی، روسیه و چین و اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده برجام است، مذاکره می‌کند و آنها هم از سمت دیگر با آمریکایی‌ها به شیوه‌ای که خودشان می‌دانند گفتگو و نتایج را منتقل می‌کنند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران اضافه کرد نشانه‌هایی بروز پیدا کرده که آمریکایی‌ها در حال بررسی مواضع خودشان و حرکت به سمت برداشتن تحریم‌های کامل هستند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت تا تحریم‌ها لغو نشود، هیچ اطلاعاتی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نخواهد گرفت. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون ایران، افزود که در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران 2 نوع اطلاعات وجود دارد. اول دوربین‌ها و دوم اطلاعاتی که ثبت می‌شود و این اطلاعات تا 3 ماه در صورت لغو تحریم‌ها در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد و اگر بعد از 3 ماه تحریم‌ها لغو نشد، اطلاعات پاک خواهد شد. کمالوندی درباره تذکر ایران به آژانس مبنی به درز اطلاعات محرمانه گفت خواسته ایران از آژانس این است که برای برخی از کارها نوشتن جزئیات ضرورتی ندارد و علاوه بر آن باید در خصوص اطلاعاتی که در سایت قرار می‌دهند تعهد بگیرند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به این که یک تیم از سازمان انرژی اتمی ایران در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین حضور دارند افزود استراتژی کلی تیم مذاکره کننده این است که باید تکلیف تحریم ها قبل از هر چیزی مشخص شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران مهمترین دستاورد همکاری 25 سالی ایران و چین را خنثی‌سازی تحریم‌های ضد ایرانی دانست. در این رابطه درباره ابعاد اقتصادی تفاهم 25 ساله ایران و چین آمده که امضای چنین اسنادی تحریم‌ها را بی‌معنا کند و باعث می‌شود که برخی کشورهای اروپایی و به ویژه آنهایی که منافع خوبی در طول سال‌های گذشته با ایران داشتند به سمت تهران گرایش پیدا کنند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ایران تصریح کرد تعاملات اقتصادی با لحاظ کردن منافع ملی و اقتصادی موجب رشد اقتصادی ایران و منجر به جهش تولید می شود. سند برنامه همکاری جامعه جمهوری اسلامی ایران و چین موسوم به برنامه 25 ساله 27 مارس 2021 در تهران با امضای محمد جواد ظریف و وانگی وزیر دو کشور خارجه ببخشید وزرای خارجه دو کشور امضا شد و توافق صورت گرفت. دوستان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم.
از همراهی شما خوبان و سروران گرامی با رادیوی خودتان تشکر میکنیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه با ار که در این لحظه تقدیم حضورتان میگردد.
امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
ارتجالی که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفدار رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ار با ار
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی با همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدوبردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات و برنامه‌های دولت مردان افغانستان در رابطه با مسئله صلح، محیط زیست، تحصیلات عالی، مسائل مالی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب از هر چیز که بگذاریم از چی بگذاریم؟ هنوز خوش شروع نکردیم که بگیم از هر چیز که بگذاریم. معمولا یک چند چیز که میگن باز میگن که از هر چیز که بگذاریم، مثلا سخن دوست خوشتر است. خوره چی میکنین؟ ما از همی اولش میگیم از هر چیز که بگذاریم همی گپ صلح از همه کده خوشتر است. ما هم بگذاریم یا نگذاریم میخواییم که امروز برنامه را از گپ صلح شروع کنیم. کسی گپی داره؟ خب با خیالم که کسی مخالف نیست، خیلی میریم سراغ همین موضوع. بله، مدت است که در پی نشستایی که در دوحه و مسکو و دوشنبه برگزار شد، علی گپ برگزاری یک نشست مهم صلح در استانبول ترکیه است که گفته میشه در آینده نزدیک برگزار میشه و نشست مهمی هم است. همه گروه ها هم در تپ و تلاش هستند که در این نشست حضور داشته باشند و طرحی را بدن. این نمایندهای مهاجرین هم گفتن که ما میخواییم که در این نشست حضور داشته باشیم. به هر صورت محمد محقق مشاور سیاسی امنیتی ریاست جمهوری افغانستان پیشتر در صحبتهای نکات جالبی در مورد نشست ترکیه و خواست مقامات ترکیه از طرفهای مختلف درگیر در این زمینه داشت. یک بخش از گپای آقای محقق بشنوید.
21 نفر از ما از دولت افغانستان رفتن در قطر و در اونجا 3 ماه 1 دوره خوابیدن، 3 ماه دوره دیگه خوابیدن، نتیجه نداد. در مسکو رفت، نتیجه نداد. حالا پروگرام استانبول پیشوی است. یک 20 از این مسئله حمایت میکنیم. در استانبول بعد جا میگه شاید استانبول هم رقیب مسکو باشه. 4 نفر برم اون یک اما گوشت و پلو خود بزنم و خیسته بیار. ولی شنیدم که ترکایی تا نمیگه. ترکا میگه اول جرامت کنیم، توافقات رو بکنیم، باز بیاییم در ترکیه که دعا کنیم کمرتان رو بسته کنیم برای صبح که برید افغانستان به خیر مشترک آباد. اوضاع پیچیده است، تا هنوز یک دورنمای واضح از صلح نداریم، اما صلح حمایت میکنیم همه مردم ما برن به طرف صلح.
این بخیر، مقامات ترکیه گفتن که شما اول به توافق برسین، باز بیاین در نشست ترکیه اعلام کنین و دعا کنین. آمین، الله اکبر، برین بخیر دیگه. خب اگه قرار باشه که قبلا با هم توافق کنن، باز بیاین در ترکیه فقط اعلام کنن و دعا کنن دیگه. چه رقم نشست صلح شد دیگه؟ ای ترکان بلا مردم برامدن به خدا. میگن اینا اول توافق کنن، باز در ترکیه بیان فقط اعلام کنن که نام اونا نیک شوه که مثلا نه نشست صلح ترکیه به نتیجه رسید. آفرینتان. البته شاید هم ترسیدن به خاطری که به گفته آقای محقق هیات های صلح یک چند ماه در دوحه قطر خورده خواه بودن، یک چند روزم در مسکو، اما تو در دوشنبه حالی در استانبول تو نشوه. آخه خرج اینا رو کی میته؟ حق هم دارن تو که آدم میبینه. او نه، مذاکرات امریکایی و طالبان در قطر یک و نیم سال طول نکشید. هر کس باشه میترسه دیگه. ای چی حال است؟ خب حالی که گپ صلح شد، ایران بگویم که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر با بزرگان، متنفذین و علمای ولایت مختلفی کشور دیدار کرد. دی دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی پس از شنیدن خواست‌ها و پیشنهادات علما و بزرگان که همه به ضرورت صلح پایدار تاکید کردند، گفت که ادامه جنگ و خونریزی بر ما قابل قبول نیست. او ضمن تاکید بر ضرورت پایان جنگ گفت که جامعه بین‌المللی باید ضمانت‌های لازم برای تأمین صلح پایدار و ختم جنگ در افغانستان بر ما بده. اشرف غنی گفت که ادامه جنگ و خونریزی بر ما قابل قبول نیست. ما خواهان صلح عادلانه و پایدار در کشور خود هستیم و هدف مطلوب ما افغانستان مستقل، مردم سالار و متحد است و باید انقطاع به میان نیاید. او با بیان این که قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی قاعده بازی ماست، افزود اکنون فرصت صلح نسبت به 14 گذشته بی‌نظیر است. دنیا در کنار ما قرار دارد. ما به صلح می‌رسیم و باید با عقل و تدبیر به پیش بریم. او مردم از عقل خود کار بگیرین. البته منظورم همون مردم است که از عقل خود کار نمیگیرن و مغز خودمتو بلا استفاده ماندن که چیز ازش کم نشوه. گفته شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یک طرح 3 مرحله‌ای را به عنوان نقشه راه صلح در نشست آینده ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. بر اساس این سند، اشرف غنی در صدد است تا پیش از برگزاری انتخابات در افغانستان با گروه طالبان به توافق برسه و آتش بس دائمی حاصل شود. این سند نشان میده که در مرحله نخست اشرف غنی خواستار دستیابی به اجماع درباره توافق سیاسی و استقرار آتش بس با نظارت سازمان‌های بین المللی است. مرحله دوم شامل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت صلح و نیز اجرای ترتیبات حرکت به سوی نظام سیاسی جدید خواهد بود. مرحله سوم هم ترسیم چارچوب قانون اساسی، استقرار مجدد پناهندگان و طرح توسعه است. یک گپ دیگه ای که رئیس جمهور غنی به وزیر امور خارجه و معین سیاسی ای وزارتخانه نشان و مدال دولتی تفویض کرد. آقای غنی به خاطر سهم فعال محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه و میرویس ناب معین سیاسی ای وزارت در برگزاری موفقیت‌آمیز نهمین کنفرانس قلب آسیا، پروسه استانبول و کنفرانس جنیوا بر افغانستان نشان دولتی غازی امیر امان الله خان و مدال دولتی غازی میر مسجدی خان را تفویض کرد. اما یک خبر دیگه هم نشر شد که وزیر امور خارجه افغانستان در پی دخالت‌های مشاور امنیت ملی و رئیس اداره امور ریاست جمهوری در امور وزارت خارجه نامه استعفای خود بر رئیس جمهوری تقدیم کرد. منابع اعلام کردند محمد حنیف اطمر درخواست استعفایش تحویل محمد اشرف غنی داده، اما هنوز توسط وی پذیرفته نشده. البته منابع موثق هنوز این گپ تایید نکردند. از برای خدا، با تازگی مدال گرفتین، باز چرا استعفا میتین؟ البته دلایلی هم که برای استعفا گفتن وزیر صاحب قابل تأمل است. خب بیاین که کمی فاصله بگیریم از این موضوعات سیاسی. خب به چی بپردازیم؟ یک موضوع محیط زیستی است. ما پیشتر با محمد کاظم همایون رئیس اداره محیط زیست کابل صحبت کردیم و ازشان درباره شکار و فروش پرندگان کمیاب در کابل پرسان کردیم که اخیراً ممنوع شده. گپ چی است آقای همایون؟ ما هم محیط زیست دوست داریم، هم شما را که طرفدار محیط زیست هستین.
با سلامت، لطف کردین، ممنون از نگاه پاکستان. ما 5 هدفی که قانون محیط زیست است، حفاظت از حیات است که ما در پیوند با او و همچنان 2 حکم رئیس جمهور در پیوند با مسئله شکار در مجموع پرنده ها را منع قرار داده، در پیوند با او ما برنامه خود آغاز کردیم. تقریبا تعداد زیادی از پرنده های نایاب و همچنان پرنده های دیگه مهاجر که از منطقه می آید و یا از فرا منطقه می آیند اینجا متاسفانه مورد شکار قرار می گیرد و با توجه به اینکه ما عضویت کنوانسیون های بین المللی مرتبط با دفاع از حقوق پرنده ها و در کل حیوانات داریم و کنوانسیون هم متعهد هستیم، به این خاطر ما دست به عمل زدیم و خواستیم که در شهر کابل پس از این دیگه هیچ کسی حق نداره نه شکار پرنده ها را بکنه و نه هم با فروش برسانه. چیزی قابل یادانی میدانمویی است که متاسفانه شهر کابل ما 14 ولسوالی زیر کنترل گرفتیم. در شهر کابل شکار وجود نداره، اما از مناطق کاپیسا و پروان متاسفانه که در اونجا شکار بیشتر میشه، قسمان در پنشیر و ایرا شکار از او را هم به شکل زنده میارن هم به شکل کشته شده به خاطر رزق میارن برای مردم. شما میدونین که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بسیار خراب است. شکار به عنوان ورزش، شکار به عنوان تفریح و شکار به عنوان رزق است که شکار به عنوان تفریح و وجود نداره در اینجا و همچنان شکار به عنوان ورزش یگانه مشکلی که ما داریم شکار به عنوان رزق. مردم ما غیر بهینه استفاده میکنن و بیشترین تلفات در افغانستان و با تعقیب جمهوری اسلامی ایران داره.
آقای همایون، آیا قانون و برنامه مدون و سراسری وجود داره که از شکار بی‌رویه پرندگان در سراسر کشور جلوگیری شود؟
خب ما به عنوان رئیس محیط زیست ولایت کابل وظیفه دارم که در محدوده کابل کارهای را انجام بدم و یک کار نمادین است، بیشتر اشتعاری و تبلیغاتی است، بلند بردن آگاهی مردم است. میماند مسئله از این که باید قانون منع شکار در افغانستان باید بیرون میشد و پس از بیرون شدن قانون شکار باید مورد اجرا قرار میگرفت. از 5 سال به این طرف اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان قانون شکار نهایی ساخته منع شکار و در همیاری با وزارت محترم زراعت. متاسفانه 5 سال به این طرف در 2 اتاق مجلس نمایندگان و وزارت محترم عدلیه سرگردان است این قانون که ما به کرات نگرانی خود گفتیم، اما متاسفانه تغافل کردن در این راستا کاری انجام نشده. گپ اساسی همی است که شما بهش اشاره کردیم که باید ما در قانون داشته باشیم و به اساس قانون در تمام ولایت سراسری کار صورت بگیره، اما اگر هیچ کاری هم صورت نمی گرفت ما قانون نبود، ما مجبور بودم که به اساس حکم جمهور و همچنان بلند بردن آگاهی از خان عامه همچو کاری را انجام بدم که کارم ادامه داره. همیل هم که دارم با شما صحبت میکنم 2 گروهی از همکارای ما رفته در مناطق مختلف در کنار سایر کارها در صورتی که ببینن فروش میشه و یا زنده و یا هم متاسفانه مرده از او ما دستگیر میکنیم و و پنجه قانون مسپاری میناره و جرایم سخت یا ابزارهای سخت هم وجود داره.
بله نکنین و شکارچی های محترم، شکار بی‌رویه نکنین. هیچ زنده جان در این مملکت آرامش نداره به خدا. مردم شکارچی های مردم شکار میکنن، حیوانات و پرندگان هم شکارچی های حیوانات و پرندگان. چیال است به خدا. آقای همایون، یک خبرایی هم وجود داشته گذشته که افرادی از کشورهای عربی میاین مخصوصا در ولایت جنوب غربی و به شکار پرندگان کمیاب میپردازن. این اخبار چقدر صحت داشت و آیا برخوردی شد با اونا؟ شما اطلاع دارین؟
چون ایته صلاحیت ما نیست متاسفانه، بله یک تعداد از اعراب آمده بودن در ولایت دوزی جنوب غربی افغانستان در ولایت فرا که دغدغ در مناطق دیگه هم شامل لیست IUCN هم است و در مناطق دیگه هم متاسفانه در انقراض رفته. ای در افغانستان وجود دارد، اما موسمش اینا آمدن برای شکار که هنوز هم ادامه داره، اما او در ازیتی صلاحیت ما بالاتر است، نمیتونم صحبت بکنم. در محدوده کابل همچو قاچاقبری وجود نداره که بیایه از استفاده ابزاری بکنه.
خب خیلی توصیه های کارشناسی تنه با مردم میشنویم.
ما خواهش شما ای است که از تمام مردم افغانستان، از تمام مردم دنیا و کسانی که زبان ما را میفهمند این است که باید متوجه باشند که گونه ها با یکدیگر خود رابطه دارند. در صورتی که ما پرنده ها از بین بره و گردافشانی صورت نمیگیره و بی میوه میشه افغانستان و اینا انتقال میدن دانه ها را، از بیشتر از گونه هایی است که دولت انقراض رفته، پرنده ها میتونن از یک جای به دیگه انتقالش بدن در کنار سایر منفعت هایی را که داره. به همین خاطر است که باید مردم متوجه بکنن و در کنار از این هویت بیولوژیکی ما هست. هر روز داره نظر به روز پیشتر ما به تاریخ میشیم و هویت بیولوژیکی خود را از دست میدیم.
بسیار تشکر آقای هماین. خدا به شما سلامتی بده که با قدرت به کارتان ادامه بتین. بخیر.
قربانتان. سرتان به سلامت.
شما شنونده برنامه بارگ هستین از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع دیگه ای که تفاهم نامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و اداره تنظیم خدمات انرژی افغانستان پیش درده وزارت تحصیلات عالی افغانستان امضا شد. هدف از امضای تفاهم نامه ایجاد فرصت های لازم برای تبادل تجربه مسلکی در عرصه انجینری، محیط زیست و انرژی برق، هدفمندسازی نشست های علمی، معیاری سازی بیشتر نصاب های تحصیلی، فراهم سازی زمینه کارآموزی برای فارغ التحصیلان و محصلان و تامین انرژی مورد نیاز وزارت و نهادهای تحصیلی خوانده شده. دکتر داوود میرزایی رئیس عمومی اداره تنظیم خدمات انرژی افغانستان ضمن ارائه معلومات در رابطه با اهداف و ماموریت اداره، امضای تفاهم‌نامه یاد شده را در راستای همکاری‌های دو جانبه و استفاده از ظرفیت‌های علمی دو طرف مفید خواند و اضافه کرد که اداره تنظیم خدمات انرژی متعهد است در برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی، شریک ساختن اولویت‌های تحقیقاتی بخش انرژی و برق، ایجاد زمینه کارهای عملی بر محصلان، همکاری در تهیه مواد درسی و سایر بخش‌ها با وزارت تحصیلات عالی و نهادهای تحصیلی همکاری کند. دکتر عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی هم حین امضای تفاهم نامه امضای آن را در بخش همکاری های دو جانبه، استفاده از ظرفیت های دو طرف و زمینه کارآموزی برای محصلان مؤثر خواند.
این تفاهم نامه راه را برای همکاری های مشترک و دو جانبه در عرصه های مختلف فراهم میکند. قبلا ما مکانیزم را در کابینه به تصویب رساندیم که این مکانیزم همه وزارت خانه ها را و همچنین وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون های مربوطه را تشویق به همکاری میکنه و ای که چگونه از ظرفیت هایی که در وزارت تحصیلات عالی افغانستان وجود داره در جهت ارائه خدمات علمی برای سایر سکتورها استفاده لازم و مؤثر صورت میگیره، چی در عرصه تحقیقات و چی در عرصه ارائه خدمات مشورتی. و ما بنا داریم یک چنین مکانیزم را با سکتور خصوصی هم تهیه بکنیم تا اینکه زمینه همکاری های مشترک بین وزارت تحصیلات عالی و سکتور خصوصی در بخش های مختلف فراهم شود.
بسیار خوب، این همکاری ها هر چقدر که بیشتر شود به نفع افراد تحصیل کرده و مردم خواهد بود.
در همین راستا فرصت پیش آمد که ما با اداره ملی تنظیم آب هم تفاهم‌نامه را به امضا برسانیم و تعداد از وزارتخانه‌های دیگه هم در حال تهیه یک چنین تفاهم‌نامه دو جانبه هستیم و خیلی خوش هستم که تفاهم‌نامه‌ای که ما قبلاً با جناب دکتر صاحب مرزایی صحبت کرده بودیم، این تفاهم‌نامه فعلا به نتیجه رسیده و امروز شاهد امضای از این تفاهم‌نامه هستیم.
بله خوب شد دیگه. همون نفرایی که پذیرایی میکنن هم اگه کمتر صدای پیاله و نلبکی رو بکشن خوب خواهد بود که ما صدای وزیر صاحب بهتر بشنویم. میگفتین وزیر صاحب
ظرفیت های خوبی در پانتون های افغانستان، پانتون کابل، پلی‌تکنیک وجود داره که میتوانه اداره تنظیم خدمات انرژی را در حصه تدوین پالیسی ها مبتنی بر یافته های سنسی کمک بکنه. خدمات محصلان از حالت کنونی تغییر میکنه. ما باید خدمات محصلان را توسعه بدیم در عرصه ها و بخش های مختلف. تنهایی که ما برای محصل فرصت های آموزش را فراهم بکنیم کفایت نمیکنه. ما در کنار از اینکه آموزش برشان فراهم بکنیم باید فرصت های تحقیقات علمی را هم فراهم بکنیم. خدمات مشورتی را هم برای محصلین خود فراهم بسازیم. خدمات صحی هم باید در اختیار محصلین ما قرار بگیرد. خدمات ورزشی هم باید فراهم شود برای محصلین ما تا اینکه در بخشی از روز آنها بتوانند ورزش بکنند. در کنار همه از اینا کارآفرینی و کارآموزی بحث‌های خیلی مهم و اساسی هست که ما باید در خدمت محصلان باشیم، آنها را آماده بسازیم، هم برای ازی که بتوانن کار پیدا بکنن و هم برای که بتوانن کار خلق کنن. کارآموزی خودش یک فرصت هست که محصلین ما را با واقعیت‌های عینی جامعه آشنا می‌سازند.
بله طبعا دانشجویان باید با واقعیت‌های عینی جامعه آشنا شوند و در کنار تحصیلات به کار عملی بپردازند.
واقعیت این است که در بخش‌های فنی و تکنیکی تا یک محصل وارد کارهای عملی نشود، وارد عمق مسائل نخواهد شد. صرفا فهم تئوریک از مسائل هرگز نمی‌تواند به فهم واقعی موضوع کمک بکند. ما بعض جای مثال را ذکر می‌کنیم. یکی از مجتهدین که در بحث حج از لحاظ فقهی تسلط کامل داشت، سالها تدریس کرده بود، اما می گفت وقتی ما حج را به معنای واقعی کلمه فهمیدیم که رفتم به زیارت حج و در اونجا مشرف شدیم، زمان ما می فهمیدیم که آنچه که در کتابای فقهی می خوانیم منظورش چی هست. قبل از او واقعش درک درست از حج نداشتیم. وقتی که در مسائل فقهی و شرعی اینگونه باشد، در مسائل از قبیل انرژی و آب و مدیریت بندها و صنایع و همسازنا به طور طبیعی، این قضیه صادق‌تر است و از این جهت بحث کارآموزی برای ما بحث مهم است و ما تلاش میکنیم فرصت‌های کارآموزی را در بخش انرژی با اداره ملی تنظیم خدمات انرژی فراهم بسازیم، خدمات مربوط به مدیریت آب را با اداره تنظیم آب فراهم می‌سازیم، میشیم در بخش صنایع، در بخش معادن فرصت‌های کلان و بزرگی را کش می‌کنیم که در بخش کارآموزی فراهم بسازیم.
خب یک خبر خوب دیگه هم این بود در بین خبرهای چند روز اخیر که سیستم جدید و آنلاین شرکت افغان پست افتتاح شد که خدمات رسانی این شرکت که با مشکلات مواجه بود بهتر میکنه و برای مردم هم رفاه بیشتری در عرصه برمغان میاره. آقای وحیدالله ویس رئیس عمومی خدمات شرکت افغان پست در این زمینه در جمع خبرنگاران توضیحاتی داد. بشنوین.
سیستمی که ما افتتاح میکنیم این سیستم آنلاین است، یعنی به بار اول است که شرکت افغان پست این سیستم به خاطر عقص و توزیع اسناد مصدقه یا خدمات مردم به شکل آنلاین به این وبسایت افغان پست مراجعه کنند. تمام وثایق سند تحصیلی و تذکره از این سیستم استفاده کنند و به پستخانه مراجعه کنند و وقتشان کمتر ضایع میشه.
همی که در وقت مردم صرف جویی میشه در کارهای اداریشان بسیار خوب است. بفرمایید که به صورت عمومی این سهولت ها چی چیزایی را در بر میگیره؟
ترتیب بزنس پلان افغان پست، موضوع عقض و توزیع اسناد مصدقه وزارت خارجه، ارسال و توزیع مراسلات دیپلماتیک وزارت خارجه، توزیع تذکره الکترونیکی، خدمات پست سری، پارسلات، مراسلات و پست باکس، توزیع پاسپورت در مرکز و ولایات، آغاز خدمات خاص افغان پست، خدمات مالی افغان پست یعنی IFS International Financial System، تفاهم‌نامه چهار جانبه میان وزارت تجارت، هوانوردی، اتاقهای تجارت که امروز و فردا انشالله در اداری مور به امضا میرسه، تفاهم‌نامه با اداره تعلیمات و تخنیکی و مسلکی، تفاهم‌نامه با بانک مرکزی، یعنی بعد از این افغان پست کانتراژ به اختیار بانک های خصوصی قرار داده میشه که میتونن بانکداری از طریق افغان پست پیش برده شود، سیستم تعقیب و پیگیری مراسلات رسمی دولتی، سیستم خدمات عامه.
دفترهای شرکت های پستی در ولایت اوضاع خوبی نداشتن، برای بازسازی و تجهیز اونا آیا پلانی داشتین؟
بازسازی پستخانه های ولایتی، 20 پستخانه رو ما تانستیم که در سال 99 بازسازی کنیم. وصل 23 پستخانه با 16 پستخانه در مرکز یکی از دستاوردهای افغان پست است. عقض وضعیت های سیستم های بین المللی که IP.post و بعضی ترکینگ های هست که افغان پست از UPO به دست آوردن و خریداری تجهیزات به خاطر کیفیت خدمات پستی ما تانستیم که در سال 99 تطبیق کنیم.
با
برنامه امسالتان چی است آقای ویس؟
برنامه سال 1400 ما که خوشبختانه به خاطر اقتصاد دیجیتالی یا تحول دیجیتالی افغانپوست به شورای اقتصادی مطرح کرد و فیصله شورای اقتصادی رو هم خوشبختانه ما گرفتیم، موضوع ای کامرس یا تجارت الکترونیکی است، موضوع خدمات کارگو و یا خدمات لوجستیکی افغانپوست است که در سطح ملی و بین‌المللی ما می‌خواهیم این خدمات داشته باشیم. موضوع توسعه و انکشاف کد پستی است که یکی از اساسی‌ترین و یکی از بودجه ملی افغانستان و افغانپوست است که بعد از این ما می‌تونیم تمام خانه‌های افغانستان کد پستی داشته باشه و این کد پستی به دررقمی ما انکشاف می‌دیم و به این معنا که مشکل آدرسیابی بعد از این انشاءالله به تطبیق کد پستی ما یا پستال کد ما دیگه مردم افغانستان مشکلات آدرسیابی نمی داشته باشن و یک بسیار پروژه ملی و حیاتی است. موضوع نو پستخانه ما یا نو ولایت ما با فایبر نوری وصل نشده که امسال تصمیم ما است که انشاءالله با فایبر نوری وصل میکنیم.
انشالله که به این برنامه‌تان برسید. خب گپ دیگه هم اگه دارین میشنویم آقای ویس، مخصوصا درباره انواع خدماتی که افغان پست برای مردم ارائه میکنه.
افغان پست در حدود 159 خدمات عامه را شناسایی کرده که مردم باش دست و گریبان هستند، یعنی بیمان مردم بسیار به امرایشان به تکلیف هستند. بازو خدمات ما شناسایی کردیم که چگونه ما میتونیم به مردم سهولت ایجاد کنیم. خوشبختانه در یه آخر تصادیق وزارت خارجه را یکی از پروژه های حیاتی افغان پست است، بیمان به مردم سهولت ایجاد کردیم. در گذشته مردم از یک نقطه این خدمات میگرفتن و مردم بسیار به تکلیف بود، از دید ترافیک، از دید محیط زیست، از دید زمان به یک نقطه تجمع می آوردن به وزارت خارجه. باز وزارت خارجه هم این ظرفیت فیزیکی و امکانات نداشتن که همچون موضوعات پیش ببرن. افغانپوست یک طرحی که به وزارت خارجه داد، ما می تانیم آل از طریق 16 پستخانه مردم وثائق اسناد تحصیلی و تذکره خود از طریق 16 پستخانه به افغانپوست تسلیم میکنه و افغانپوست این انتقال میده به وزارت خارجه. تاریخی که به مشتریان و متقاضیان داده میشه دوباره ما توضیح میکنیم.
موضوع دیگه ای که محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان پیشتر گفت که برای نایل شدن به هدف وزارت مالیه برای جمع‌آوری 216 میلیارد افغانی عواید ملی سال مالی 1400 نیاز به اقدامات جدی است که بازنگری ساختار گمرکات در اولویت آن قرار دارد. اما گمرکات افغانستان مشکلاتی هم داره که به دنبال حل مشکلات هستیم. بیاین که یک بخش از گپ‌هایشان با هم بشنویم.
مشکلات عمده گمرکات ما موضوع تعرفه و قیمت گذاری است، چیزهای تکنیکی که تعرفه چند فیصد اگر بوتل او وارد میشه چند فیصد تعرفه داره و قیمت از این چقدر است. اگر اینا واضح نباشد تمام مشکلات فساد از اونجا هم آغاز میشه. کوشش کردیم که اینا را به سطح استاندارد و علمی ببینیم. اگر تعرفه را میخواهیم تحلیل کنیم، اگر میخواهیم قیمت گذاری واقع بینانه باشه، ضرورت به این داره که بر عرصه ها زیادتر تقویه شود و اینا ارتقا کردن به سطح ریاست. همونطور سیستم های گمرکات، سیستم از کدا به سطح ریاست تو را ارتقا دادیم که وقت یا مدیریت بودن یا آمریت. و موضوع مهم دیگه تشکیل و ساختار که تغییر آوردیم دیش موضوع تنفیز است، یعنی امو شاخه گمرکات که تخلفات جلوگیری میکنه. در این تغییرات که آوردیم زیادتر مراقبت سیار و تنفیز که باز یک محموله مرخص میشه از گمرک، اونا رو میبینن که آیا سعید محصولی شده و یا خیر.
آقای پاینده در مورد برخی مشکلات در ساختارها و راه های حل مشکلات هم گپ زد.
مشکل که در ساختار در گذشته در این وجود داشته، مثلا مدیر مراقبت سیار در یک گمرک ولایتی راپورده به رئیس گمرک بود. کسی که بر رئیس خود بر راپورده باشه از کار از اون نظارت نمیتونه. اینا را کلش در ساختار نو راپوردهی از یا ما مرکز است. و همچنان موضوع ای که جلوگیری از تضاد منافع شود، تنفیذ به طور عموم ریاست عمومیش بعد از این به مقام وزارت به شخص وزیر راپورده می باشد. کوشش کردیم موضوع استخبارات و تنفیذ از این را قوی تر بسازیم. در این وقت سفرهایی که به تورخم داشتم، به قندهار دوبار، به سپین بولدک و همچنان میدان هوایی قندهار و گمرک قندهار، حیرتان، مزار شریف، خوست و همه‌طور تمام ولایت دیگر که پلان داریم، کوشش کردیم ببینیم که واقعا گمرکات ما به کدام وضعیت هستند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نازنین، دوستان مهربان، سلام. نمروز بهاریتان بخیر و برکت. قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. خوشحال هستیم که همراه ما هستیم. خدایا بذر امید را در قلبم برای همیشه بکار و شادی را در وجودم تنین انداز کن. خدایا سادگی و صمیمیت و صفا را همیشه در قلب و فکر و ذهن ما قرار بده. الهی همیشه وقتی که یاد تو را دارم آرامم، با تو احساس خوبی دارم، با تو حس زیبایی دارم و چه قشنگ است بودن با تو و در کنار تو ماندن. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:54 خواهد بود. تا حالا چقدر بر رفتار خودتان دقت کردین، توجه کردین، با ارتباطهایتان با مردم، با خدا و جایگاه خدا در زندگیتان؟ دوستای عزیز، خوب که نگاه میکنیم میبینیم که همه موجودات خواسته یا ناخواسته به طرف یک نیروی توانا که نیازمندی هایشان را برطرف میکنه و از حال اونا آگاه هست، از گرفتاری هایشان خبر داره توجه دارند. این حالت را بیشتر از هر کسی در خود ما تجربه کردیم. حتی زمانی که دست های ما برای دعا با آسمان بلند نیست، از اعماق وجود با طرف یک توانای بی همتا میریم. میخواییم که کمک ما بکنه و آرزوهای ما را برآورده کنه. تا حالا به این فکر کردین که چقدر به این خدایی که همه با ما لطف و توجه داره و عشق میورزه، ما چقدر توجه کردیم و عشق ورزیدیم؟
ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم نتوانم.
چیست فزون از دو جهان؟ شهر عشق خوشتر از این شهر و دیاری نیست. گر ننویسم سخنی، ننگارم سخنی بعد از این، هست از آن رو که نگاری می‌کند.
و عشق مرکب حرکت است، نه مقصد حرکت. تا این عشق با تو چه کند؟
بهترین عشق اونجایی است که برای تو خودخواهی تو رو ببره، گرمی و روشنی برات بیاره. در زمین نخواهی که خوشبختت کنن، تو بخواهی که اونها رو خوشبخت کنی. از خودت بگذری تا دیگری لبخند بزنه. و در آسمان وقتی است که معشوق باقی ساقی دست پیدا کنی. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی. بهترین عاشق عاشق صادقه، اون عاشقی که حاضر برای معشوقش قربانی بشه. گفت خنده که برو شکر کن ایده مرایی شده قربان من. گفتم قربان کیم یار؟ گفت آن منی آن منی آن من. حاضر باشه برای محبوبش فداکاری کنه، از تعلقاتش دست بکشه. میگه باغ سرسبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در رو بس میباز. پس از خودخواهی بگذاریم، تکبر عبور کنیم، گناه رو بشوریم تا عاشق بشیم. عاشق شو بر نروزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه است.
عشق مثل لمسه صورت خیس، مثل دستا. عشق مثل آتیش تو دل شب، مثل فریاد. عشق مثل مهرت تو که یه دفعه بی هوا به دلم افتاد. عشق مثل بغضای بی سر و تن تو غروبه. عشق مثل گریه بی خودیه ولی خوبه. عشق مثل بارون اول سال که رو پنجره می کوبه.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، استاد حسین کرمی، آیات 1 تا 11 از سوره مبارکه مؤمنون را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم